بسم الله الرحمن الرحیم.
ما دیشب به جامعه شناسی دشمنی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرداختیم و امشب میخواییم به روانشناسی دوستی با علی ابن ابی طالب علیه السلام بپردازیم. به چه معنا؟ به همین سادگی نمیشود گفت چند نفر دشمنی کردن و اسلام در تاریخ اسلام این توقف یا این شکست براش ایجاد شد، حالا شکست نسبی در اون زمان به اون صورتی که بود. چون تا میگیم شکست، بعضی ها میگن نه اسلام همیشه پیروزه، پیغمبر، امیرالمومنین همه پیروز بودن. بله، به اون معنایی که حقیقتا پیروزی مال جبهه حق همیشه، درسته، ولی به این معنا که ما الان سینه برای چی داریم میزنیم؟ برخواه اومدن در خانه رو آتش دادن دیگه، این اتفاق نباید میافتاد. اینا از سر دشمنی و کینه بود. من نمیخوام بحث دیشب رو همش رو تکرار بکنم، ولی هم به خاطر مرور بحث دیشب که آمادگی ذهنی برای بحث امشب باشه، هم به دلیل شرح و توضیحات زیادی که باقی موند، به یه عبارتهای دیگری من بحث دیشب رو عرض بکنم. نمیشه عظمت کاری که پیغمبر اکرم انجام داد رو بگیم متوقف با دشمنی چند نفر شد، و اگه بگیم نه دشمنی چند نفر نبود، همه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام دشمن بودن، خب این حرف معقولی نیست. چجور پیغمبر اکرم نتونستن دوست یه مقدار برای خودشون جمع بکنن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نتونستن دوست برای خودشون جمع بکنن؟ و بعد این همه دشمن آخه برای چی؟ یه کمی بریم توی جامعه شناسی بحث، مردم انصار که دیگه دشمن امیرالمومنین نبودن، که فوقش از مهاجرین، از قریش سرانشون رو امیرالمومنین علی علیه السلام به قتل رسونده بود. تازه اون سرانی که امیرالمومنین علی علیه السلام به قتل رسونده بود مال همه مهاجرین که نبودن. مهاجرین خیلیشون از نقاط دیگری اومده بودن، هیچ صدمه ای از حضرت نخورده بودن. پس نمیشه به سادگی با یه عبارت از کنار موضوع رد شد. واقع مسئله این است که دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که در واقع دشمنان رسول خدا و دشمنان دین خدا باید تلقیشون بکنیم، اینها زیاد قدرتمند نبودن. به اشخاصشون که نگاه میکنیم ببینیم اشخاصشون پایگاه اجتماعی نداشتن، توانمندی های اجتماعی فوق‌العاده نداشتن. و اصلا چه تناسبی داره آخه خلافت رسول خدا با بعضی از این افرادی که دیگه نمیخوام نام ببرم، شما همه اینا رو میشناسید، اصلا چه تناسبی داره واقعا؟ یعنی با بی ربط در این افراد. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبانی هست، بالاخره یه تشخیصی میده کم و زیاد، حالا درست یا اشتباه، بالاخره میگه رجل سیاسی باشه، یه امتیازاتی باید داشته باشه، یه مقرراتی وضع میکنن. ولی اون زمان یه چیز خیلی عجیب غریبی اتفاق افتاد. درسته شورای نگهبان به صورت امروزین کلمه نبود، ولی جامعه هم کوچیک بود، نباید دیگه هر کسی میومد بالا. و بعدها همین اتفاق اصلا نیفتاد. بعدها مثلا بنی امیه کارو دستشون گرفتن، اینا ریشه تاریخی ریاست داشتن. بعد از بنی امیه بن العباس اومدن سر کار، اونا هم ریشه تاریخی ریاست داشتن. بعد دیگه دستشون مون تا 500 سال، مگه همینجوری حکومت دست کسی میدن؟ کوتاه‌ترین دودمانی که حکومت کرد، دودمان مقدس نبی مکرم و بنی هاشم و در واقع امیرالمومنین علی علیه السلام و رسول خدا بودن. کوتاه ترین در طول تاریخ سابقه نداشته. آخه چه مقدار دشمنی میتونه این کوتاهی رو موجب بشه عزیز من؟ دشمنان رو نمیخوام دشمنیشون رو نفی کنم، لعن براشون رو کم کنم. هرچی اونا رو لعن کنیم کمه، هرچی خدا عذابشون رو زیاد کنه کمه، باز باید زیادتر بکنه. ولی عوامل دیگر هم در نظر بگیرید که این عوامل دیگه اتفاقا مهمترن. پس ما وقتی که میریم سراغ جامعه شناسی دشمنی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میبینیم که اولا اگر مهاجرین بغض و کینه ای به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن، انصار که نداشتن. وقتی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها میبینید سران انصار رو صدا میزنه. روزه بحث دیشب بود این بود که اونا جواب ندادن. حضرت فرمود کاش من مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. و بعد تازه مهاجرین هم همه دشمن نبودن، فامیلای اون تعدادی که حضرت امیر علیه السلام در جنگ ها اونها رو به قتل رسونده بود حالا دشمنی داشتن. همه که دشمنی نداشتن. دیشب اتفاقا یکی از دوستان اینجا فرمودن به خاطر عدل علی ابن ابی طالب باشون دشمنی کردن. گفتم حالا بذار امیرالمومنین حکومت بکنه، هنوز حکومت شروع نشده من در خونش آتیش زدن. به چی به خاطر عدل امیرالمومنین؟ این که اصلا جواب درستی نیست. تبلیغات علیه امیرالمومنین اصلا حرف درستی نیست. بعد شما به اضافه کنید محبوبیت رسول خدا رو. محبوبیت رسول خدا کم نبود. بعد این محبوبیت چجوری به بچه‌هاش منتقل نشد؟ شما باور میکنید مردم یه شبه عوض میشن؟ تا حالا کجای تاریخ مردم یه شبه عوض شدن که این دومین بارش باشه؟ تازه بعد از رحلت حضرت رسول یه انرژی در مردم به خاطر رحلت ایشون یا شهادت ایشون ایجاد میشه، احساس مظلومیت. دیدید یه کسی از دنیا میره، مردم میان به بچه‌هاش احترام میگذارن. آقا اینا مگه انسان نبودن؟ بعضیا یه جوری تاریخ اسلام رو ترسیم میکنن اصلا در حیات بشر قابل تحقق نیست. آخ چجوری تو اینا رو تو داری توضیح میدی؟ ببخشید پس 10 سال پیغمبر اکرم با کیا زندگی داشت میکرد؟ هیچ اثری نداشت؟ آخ این چه حرفیه؟ بعد شما میبینید حضرت زهرا سلام الله علیها گریه میکرد تو مسجد النبی، همین نامردا باش گریه میکردن. تو گریه کردن و محبت ورزیدن مشکلی نداشتن. اونم با حضرت زهرا سلام الله علیها. اصلا یه چیز دیگه ای رو هم به شما بگم، مگه در ماجرای فاطمیه که الان ما در سوگ نشستیم امیرالمومنین اومد میدان؟ نه، حضرت زهرا سلام الله علیها اومد میدان. خب حضرت زهرا چه مشکلی با کی داشت؟ اونا میتونستن حسابا رو جدا کنن. تا حالا کسی رو زده بود حضرت زهرا سلام الله علیها؟ به کسی اخ میکرده بود؟ خب ایشون میتونست بالاترین تأثیر رو بگذاره، بالاترین تأثیر مثبت رو تو جامعه بگذاره. حتی نفوذ عاطفی شدید از زهرا سلام الله علیها هم نتونست. چی بود ماجرا؟ نگیم دشمنی. دشمنی به این سادگی دیگه نه واقعش انقدر شدید بوده، بلکه یه کودتای 4-5 نفره بوده. بعد اون کودتاگرها هم قدرت نداشتن، بعد دیگران هم سر دشمنی ننشستن که ببینن این 4 نفر چی کار میکنن. صحنه رو باید شناخت. بعضی وقتا یه جوری ما از قربت ائمه معصومین علیهم السلام قربت داشتن، ولی یه جوری از قربتشون حرف میزنیم که خود شخصیتش حضرات معصومین زیر سوال میره. یه جوری از غربتشون صحبت میکنیم که موفقیت های انجام رسالتشون زیر سوال میره. یه جوری از غربتشون سوال میکنیم که صحبت میکنیم که اون انسان ها انسان های غیر عادی جلوه میکنن. آقا اگه میدونی انسان های زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین غیر عادی باشن، تمام تاریخ از بین رفته. چرا؟ چون همه تاریخ مردم در طول تاریخ میگن آقا اونا که غیر عادی بودن، دیوانه بودن، اصلا ملاک نیست که. عجب، پس رسول خدا با یه مش دیوانه ای که اصلا آدمای معمولی نبودن مواجه بودن، فقط هم همون تیکه بوده اون تیکه آدما. پس پیامبر اکرم عمرشون هدر رفت، امیرالمومنین عمرشون هدر رفت. چرا؟ رفتن با یه کسانی جنگیدن که اینا دیگه نمونهشون تو دنیا نیست. آقا نمیشه که، نیست، خیلی بدتره که. یه حرف نهایی بزنم، جنبندی بحث دیشب، به بحث امشب بپردازیم. مردم مدینه در زمان فاطمیه عیبی داشتن که کم و بیش همین الان ما داریم. اینجوری توضیح بده من بفهمم. کم و بیشا، حالا من نمیخوام بگم به اندازه اونها این عیبو ما داریم، نه قطعا اینجور نیست. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مردم زمان ما بهتر از مردم زمان رسول خدا، ولی دیگه اینجوری نیستش که ماهیتا ما عیب اونها رو نفهمیم چیه. نه، ماهیت عیب اونها چیزیست که آها ما هم میتونیم داشته باشیم، ما هم کم و بیش داریم، ما هم. حالا من نمونهشو به شما عرض خواهم کرد. اگر دشمنی دشمنان نه تعدادش زیاد بوده، نه اقدام دشمنان اقدام مؤثری بوده، چون شخصیتاشون شخصیتای مؤثری نبودن. الان صهیونیستا فقط با تکنولوژی دارن میجنگن، اونا سرباز ندارن، مدیریت‌های پشت صحنه شون هم خدا شاهده من فکر میکنم خود آمریکایی‌ها بیشتر هستن، یعنی حتی عقل جنگیدن ندارن. این قرآن فرموده، قرآن فرموده اینا میترسن تو جنگ، اینا اصلا جرأت حمله ندارن. هر چی جنایت بزرگ ازشون دیدید مال خود آمریکاییاست، مال مسیحیاییست که زیر یوغ کشیدن، یهود عنود، مال اونا نیست، اونا ژنتیک این کاره نیستن. اون دشمنی که بود نه دشمنی قوی بود، نه دشمنی گسترده بود، به دلایل مختلف اصلا معقول نیست آدم این دشمنی رو اینقدر عمده بکنه. مشکل کجا بود؟ اواخر بحث دیشب عرض کردم مشکل این بود که مشکل اصلی اون چیزی که وزن بیشتری داشت، یعنی بگو 90% وزن مال این مشکله، 10% مال دشمنیه. اصلا 10% اون جمعیت شاید دشمنی داشتن. 90% چه وضعیتی داشتن؟ 90% عدم احساس مسئولیت، عدم احساس مسئولیت سیاسی، که قدرت دست کی میفته؟ ولمون کن تو رو خدا. 90% مساجد ما الان اینجوری نیستن. ما به اندازه مسجدی هامون توی انتخابات اصلا شرکت کننده نداشتیم دور اول. خب تو بشین کنار، یه 4 تا میان میگیرن میبرن دیگه. لازم نیست شما همتون دشمن باشید، لازم نیست ما هممون دشمن باشیم، کافیه سست باشیم. خب حالا شما بگید این سستی رو چرا رسول خدا از دل اینا بیرون نیاورد؟ دیشب یکی از دوستان سوالی کرد، بعد از جلسه من یه توضیح اجمالی سرپایی دادم. آیا پیامبر کاری کرد این سستی از بین برود؟ یه چند کلمه شما صحبت کنید ببینم، من یه نفسی تازه میکنم، شما همش دارید گوش میکنید، هیچ صحبت نمیکنید. بگید بفرمایید. آیا این احساس مسئولیت، مشارکت در اداره جامعه پیامبر اکرم، این کار رو انجام داد یا نداد که اینا رو تربیت کنه برای این جهت؟ کو نمونه شو بگید. نه اون حال اون که ما پیمان قبل چی بود؟ قبل از اسلام بود. این مسلمونا رو چجوری تربیت کرد که کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، اینا تمرین کنن در مشارکت اداره جامعه. شما در جنگ احزاب مثال زدید، در تمام جنگ ها مداوم تو تمام برنامه ها مشورت میگرفت کی؟ عقل کل، عقل اول. کی؟ کسی که بالاترین پیامبر الهی است. کی؟ کسی که کی؟ لعنت خدا بر اون مردمی که احساس مسئولیت نکردن. کسانی بودن 10 سال پیغمبر با اونا تمرین کرده احساس مسئولیت رو. اینو بگو، نگو لعنت اون خدایی بر اونایی که دشمنی کردن. اونا که تعدادشون کم بود که بقیه رو ول کردی؟ چرا بقیه رو بچسب؟ قاتلین رو فقط چرا گرفتی؟ خازلین هم بگو، خازلین رها کنندگانن. پیغمبر اکرم خیلی زحمت کشیدن. ما اینجا بحث تاریخی نداریم که من اینجا بیام مثلا بگم حالا ما وقت داریم یه 10 جلسه، من امشب فقط کارهای پیغمبر رو بگم که داشت مردم رو می آورد تو صحنه که چیکار کنن. پیغمبر از ما متواضعانه تر عمل کرد. برای چی؟ برای یه هدف مهم. هدف مهم چی بود؟ اونا اگه چند نفر 4 نفر کودتا کردن، من با 4 نفر یه باندی درست نمی کنم که از علی دفاع بشه ها. منتشر دفاع از علی در میان شما. حالا چرا اونا در این 10 سال تمرین پیغمبر و قبلش 13 سال در این تمرین و تربیت پیغمبر آدم نشدن؟ دیشب اشاره کردم تو یه جمله رد شدم. یه نفر بگید ما رو شادمون کنه. آها، گذشتهشون اینها چی داشتن؟ دین غیر سیاسی داشتن. بله؟ نه، محکم بله نمیگیم. من ببینید روانشناسی مخاطب بالاخره یه ذره بلدم دیگه. یه کمی داری فکر میکنی که من دیگه این حرفا رو کم کم دیگه دارم از جیبم در میارم. بگو بله تا من یک جواب دندان شکن به شما. دندان شکن که آخر نمیشه که. آخر عزیز من با شما دوستم، من نوکر شما مثلا، این که درش تردیدی نیست. نه، شما اقنا نمیشه به این سادگی. من باید یه آیه قرآن بیارم که این آیه قرآن به پیامبر بگوید بزرگترین مبارزه تو این است که سر مسائل سیاسی با جهالت مردم مبارزه کنی. آقایون شنیدید آیه قرآنشو؟ شما باید بگید، همینجوری گوش ندید الکی که بگوید من آیه قرآنشم خودم میخونم. نه، ببین شما بچه مذهبی هست، نمیشه که بچه مذهبی که نمیشه که این آیه رو بلد نباشه، که اصلا امکان نداره. حالا آیه های بقیه قرآن رو بیخیال بشی، این یه دونه رو که دیگه بده. که میفرماید در قرآن کریم بزرگترین مبارزه سر قدرت سیاسیه. آیه قرآنشو بیارید. نه مبارزه با شمشیر تو اون 10 سال مدینه، اون که جهاد اصغره. نه جهاد اکبر یعنی خودسازی، اون که اکبر نسبت به اصغره، بزرگتر از اصغره. یه جا تو قرآن داریم میفرماید جهاد کبیر باید بکنیم. جهاد کبیر یعنی مطلقا بزرگ، این جهاد بدون شمشیر. موضوعش چیه؟ قدرت سیاسی. چی گفتن؟ کفار اومدن گفتن شما پیغمبر قبول، ولی بگو خدای تو برای هر قومی یه پیغمبر بفرسته دعوا نشه. بعد فرمود لا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. جهاد کبیر با شراب نیست، با زنا و عرق و گناه های اینا که جهاد کبیر رو بخواد، اینا تذکر به دادم میشن. جهاد کبیر با چیه؟ بعضی الان جهاد کبیرشون با بیهجابیه، بعد عدم مشارکت مردم در انتخابات رو باش جهاد کبیر نمیکنه، میگه این که چیزی نیست، بیهجابی مهمه. من الان باید چیکار کنم؟ من باید الان چیکار کنم؟ تکلیف برای روشن کنید. من فوش میده میگه چرا علیه بیهجابی صحبت نمیکنی؟ بابا وقت نداریم، الان اولویت های مهمتر هست. حجاب والا به خدا خوبه، بیهجابی هم والا به خدا بده، وقت نداریم. تو قرآن نوشت برای حجاب جهاد کبیر بکن. جهاد کبیر فرمود سر چی بکن؟ اومدن میخواستن قدرت مرکزی رو منتشر کنن در قدرت‌های متعدد. یعنی با نبوت مشکل ندارن، با معاد مشکل ندارن، با دستورات دینی عبادت و اینا مشکل ندارن، با خدا که اصلا مشکل ندارن. داره میگه پیغام ببر برای خدای خودت. میگه هر جامعه یه پیغمبر داشته باشه، تو یه دونه پیغمبر همه قدرت‌ها اونجا متمرکز میشه، اینو نمیخوایم. آه بحث اینه، پس بگو بگو دعوا سر چیه. میفرماید این حرف خطرناکه، با این باید جهاد کبیر بکنی. کجا؟ تو مکه. آخه چه امکاناتی داره پیغمبر جهاد کبیر بکنه؟ چه امکاناتی داره پیغمبر جهاد کبیر بکنه در مکه؟ این آیه مال مکه است. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت رو، بگو بی شمار. خب این یه تعداد کمی رو شما بهشون اشاره فرمودید. تاثیرگذارترین افراد در تاریخ اینا نبودن. اصلا من بر میخوره بگی دشمنان اهل بیت تاثیرگذارترین آدم ها در تاریخ بودن؟ اصلا من بر میخوره. اصلا وقتی که میگی یزید امام حسین رو به شهادت رسونده، من اصلا ناراحت میشم. اصلا من ناراحت میشم، میگم تو بی احترامی کردی به امام حسین. امام حسین دشمن بزرگتر از یزید داشت. دشمن ابا عبدالله حسین کیا بودن؟ یاران سست عنصر امیرالمؤمنین. اینا خود شمر یه نمونه شه دیگه، قبلا پای رکاب امیرالمؤمنین مجروح شده. خود عمر سعد یه نمونه شه دیگه، به پدر عمر سعد معاویه گفت به سعد که بیا منو یاری کن، گفت تو کی هستی؟ من اگه بنا باشه تو این جنگ دخالت بکنم علی رو کمک میکنم، نه تو رو. خب پس یه غلطی بکن. گفت نه، ما اهل این هستیم که هیچ غلطی نمیکنیم. ها پسرت وقتی امام حسین رو به شهادت رسون، ما بهت میگم. امام حسین میدونید چیا رو افشا کرد؟ غمهای پنهان رسول خدا امیرالمؤمنین، غمهای پنهان حضرت زهرا، امام مثلا مجتبی علیهم آلاف و تحییت و سلام، همه رو افشا کرد. چجوری افشا کرد؟ به امام حسین گفتن قلوبهم معک سیوفهم علیک. اینا دلاشون با توه، یعنی مشکل دشمنی نیست، ولی شمشیراشون علیه تو، میخوان تو رو بکشن. این صحنه ای که من دارم خودم رو میکشم جا بندازم، این اصلا علنیش تو کربلا دیده شد. خیلی جنبندی بحث دیشب طول کشید. خب دوستی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام چجوری بود ماجراش؟ واقعا دوست داشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو؟ ببینید دوستان من، اولا موضوع در تاریخ اسلام این نبود که اینها ولایت پذیر نباشن. بذارید من دیگه، چون وقت میخوام زیاد نگیرم، کم صحبت کنم. اینا تاریخ با صدای بلند داره به شما میگه، میگه ببین ما رو متهم به ولایت پذیر نبودن نکن. ما ولایت یزید رو قبول میکنیم، چرا ولایت حسین رو قبول نکنیم؟ چی داری زور میزنی خودت؟ میدونید آخه به ما بچه شیعه ها یه جوری میگن باید امام تو اطاعت کنی. ما فکر میکنیم که صدر اسلام مشکل این بوده که امامشون رو اطاعت نمیکن. بابا اونا هر ننه قمری هر را میرسیده اطاعت میکردن. اونا رو باید درس ولایت نپذیری بهش میدادید، بعد اونا با ولایت علی ابن ابی طالب مشکل داشته باشن. آقا این چه حرفیه میزنی؟ ولی ممکن تو رو خدا. و ما میایم اینجا بحث میکنیم پذیرش نبوت، پذیرش امامت، بعد چهار تا جوون عصیانگر هم اطراف خودمون میبینیم که میخواد از دینداری فرار بکنه. فکر میکنیم صدر اسلام همه اینجوری بودن. بابا صدر اسلام اینا عدم همه رو مطیع بودن، بدبختی این بوده. من اسم نبرم دیگه، ببین یه بار دیگه بگم اون اسمایی که نمیبرم و شما خود جاش بگذار. اینا یزید و حاضر بودن اطاعت بکنن، باهاش امام حسین بکشن. شما میخوای ولایت مطلقه برای اینا جا بندازی؟ میگه ما داریم یزید که چه عرض بکنم، قبل از اونا بشمر، اول، دوم، سوم، معاویه. بابا اینا همه اینا عدم آقا اینا میگه اطاعت میکنن، اینا مشکلشون اطاعت نکردن نیست، مشکلشون اتفاقا ولایت پذیریه. آقا ولی سب کن سب کن، شما که از هر کسی اطاعت میکنی، حالا بیا از امیرالمومنین اطاعت کن، سوادش هم بیشتره. همه صدر اسلام جنایتکارا چی میگن؟ چه بهتر، قدرتش هم بیشتره، چه بهتر، تواضعش هم بیشتره، چه بهتر. بابا دیگه آدم نباید خل باشه که. اونا آخه چه مشکلی داشتن با ولایت علی ابن ابی طالب؟ یه جوری برای من صحبت میکنه انگار من پشت قله قاف اومدم. بابا من عجیبا من دارم میگم اینا عدم همه رو میپذیرن، اطاعت میکنن. تو فکر کردی سختشون از علی اطاعت بکنن؟ نه به خدا قسم، مشکل جای دیگه است. این وعده ای بود که برای امشب داده بودیم، درسته؟ بله؟
بله.
مشکل کجاست؟ مشکل اینه که مشکل اطاعت کردن نیست، مشکل اینه که امیرالمومنین دستور نمیده به این سادگی. یه وقت خودت بفهمی رئیسی که دستور نده به این سادگی، رئیسی که مچ نگیره به این سادگی، رئیسی که نافرمانها رو گردن نشکنه به این سادگی، حکومتش برقرار نمیمونه. اومدن به امیرالمومنین چی گفتن؟ گفتن تو سیاست بلد نیستی. نگفتن تو شایستگی سیاست و ریاست نداری، گفتن تو سیاست بلد. ما یه خلیفه میخواییم مثل خلیفه فلان مثلا. اون قلدر معابان محکم میزد اونجوری صف باش. خب از شما یه سوال کنم، اگر بحث اینه، ما میخواییم جمع کنیم بحث رو دیگه، تو قرآن در این باره چی گفته خدا؟ نه نه این رو به صورت بحرانش رو توضیح بده. من دارم تاریخی صحبت میکنم. بحران ایجاد شد در زمان نزول وحی و زمان پیغمبر. صبر کنید یه سوال بکنم. آقا خوارج کمر حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو شکستن، آقا داشت بر معاویه پیروز میشد، خوارج نذاشتن. بعد دوباره آقا داشت میرفت معاویه رو نابود بکنه، خوارج نذاشتن. بعد که خوارج رو زد، آقا 2000 نفر از سربازای شهر تو خودت از بین ببری، بعد چی میمونه دیگه؟ شهر در خدمت تو قرار میگیره؟ خوارج کمر حکومت حضرت رو شکستن و الا طلحه و زبیر که نابود شدن، معاویه هم داشت نابود میشد، خوارج نذاشتن. این خوارج ایرادشون به امیرالمومنین چی بود شما فکر میکنین؟ چرا میخواستن امیرالمومنین بکشن؟ باور میکنید الان من دارم به شما میگم؟ گفتن تو چرا حرف ما رو گوش کردی؟ رئیس که نباید حرف ما رو گوش کنه. خب بدبخت نامرد، امیرال پیامبر اکرم هم این کارو میکرد. میگفت تو چرا حرف ما رو گوش کردی؟ ارتباط بحث با دیشب و دایش شدید چی شد؟ چرا پذیرفت؟ چرا حرف ما رو گوش کردی؟ استغفار کن، استغفار کن. بعد حضرت استغفار نمیکرد. آقا جون فدات بشم، حالا یه استغفار هم اینجوری شما بزن دیگه، حالا اینا گول بخورن، بزن برو دیگه فدات شم. آقا گناه بزرگیه، این اصل اسلامه. اصل اسلام اینه که کلکم را و کلکم مسئول. من چی عذرخواهی کنم؟ سوال شما با صدای بلند به شما، با صدای بلند سوال شما رو بگم که همه بشنون. و سر به بره اگه لازم باشه. آها، حالا مثلا سوال جا من فهمیدم، ها مثلا هر دو سال یه بار همه چی 10 برابر میشه، بعد بگیم که خوب تقصیر خود مردم و دولت. درسته، ببینید ایشون یه مثال میزنن از زمان ما. آره فهمیدم، حالا اجازه بدید من توضیح بدم برای مردم سوال شما رو. احسن، شنیدن همه؟ من سوالشون تکرار بکنم؟ نشنیدید شما؟ میفرماید که شما توی جامعه‌ای زندگی بکنید، همین مشکلات جامعه خود ما رو گفتن، از نفوذ سکولارها در حکومت تا مشکلات رانتخاری و رشوه‌خواری و اینها، تو قوه قضاییه، قوه مجریه یا هر چی، مجلس مثلا، فرق نمی‌کنه، ایشون کلی فرمودن. آره مثلا حاکمیت ربا و چی و اینا. بعد شما میخواید توی همچی جامعه‌ای زندگی بکنید که مثلا رهبر اون جامعه، حالا ایشون نفرمودن صریحا رهبر، بفرماید خب اینها به عهده مردمه تا حدیش، مثلا حالا چه مقدارشو نمیدونیم الان، آره مثلا مسئولیت مردمه، ما جای مردم این کارا رو نمی‌کنیم. توی همچی جامعه‌ای زندگی کنیم یا بریم توی چین زندگی بکنیم که مقتدرانه از بالا به پایین فرمان میده و همه چیو درست میکنه، کدوم بهتره؟ والا این حرف شما رو در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام عده‌ای از تقریبا شیعیان امیرالمومنین دور هم جمع شدن، از محبین و یاران خاص امیرالمومنین بودن، هیچ مشکلی با اهل بیت نداشتن، 100% مشکل با بنی امیه داشتن. خب امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیده، امام حسن مجتبی علیه السلام هم صلح کرده، جمع شدن که چیکار کنیم؟ بالاخره ما مسئولیم. لیدر اون جلسه، رئیس اون جلسه، حالا الان اسمش من یادم نیست، نشسته بود اینا رو جمع کرده بود، یه نفر برگشت گفت خب باید بریم به بچهای امیرالمومنین مراجعه کنیم. گفت تو رو خدا دیگه حرف بچهای امیرالمومنین نزن، این خانواده که سیاست ندارن، که میان همه چی ول، نمیشه باهاشون جمع کرد. آقا این حرفیه که صریح میگفتن. حالا من از شما سوالم اینه، جواب شما رو میدم، سوالم اینه، آیا رسول خدا هم حکومتشون ول بود؟ آقا خوارج گفتن یا علی چون تو مثل خلیفه دوم دیکتاتور موابانه رفتار نمی کنی، تو شایستگی برای خلافت نداری، تو سیاست نداری. این دیگه صریحه، یکی از دوستان امیرالمومنین علیه السلام از مدینه اومد پیش حضرت و آقا میدونی من تو رو دوست دارم، میدونی من دلسوز تو هم؟ فرمود بله. گفت خب میشه من راحت باهات حرف بزنم آقا؟ فرمود بله بگو. گفت تو چرا مدیریت نمی کنی؟ 3 جنگ داخلی داری، دیدی دیگران چجوری مدیریت کردن؟ چی بگه آقا؟ حالا سوال من اینه، حکومت پیغمبرم همینجوری بود یا محکم بود؟ محکم بود. این حکومت محکمه که، این حکومت محکمه که، ببخشید اگه یه امام جماعتی یه کسالتی پیدا بکنه، دشمن اون امام جماعت بره تو محراب، محراب رو قبضه بکنه، شما اون امام جماعت رو ضعیف میدونی یا قوی؟ جواب نمیخواد بدی. اگر پیامبر اکرم اومدن یه لشکر درست کردن به نام جیش اسامه رفتن، بعد این لشکر منقرض شد، ماهای آخر همه برگشتن، این حکومت قویه یا ضعیفه؟ محکمه این؟ من اگه بودم مثلا یه کاری میکردم غلط بکنه کسی این فکر بکنه، پدرشو در میوردم، پدرشو در میوردم. من از تاریخ میتونم تا 2 ساعت برای شما نمونه بیارم که سال آخر، سالهای آخر حکومت حضرت چه قربتهای حضرت میکشیدن. ببینید دوستان من، حضرت زهرا بیشتر برای قربت پیغمبر داره گریه میکنه در زمان حیات خودش و بعد از حیات خودش، یا بیشتر برای رحلت یا شهادت پیغمبر؟ قربت اگه بگی برای شهادت یا رحلت، حضرت رو در سطح عوام تنزل دادی، اونم مصیبته، اونم مصیبته. ولی بیشتر قربت حضرت. حالا من تاریخ نمیگم، تاریخ رو خودتون برید مطالعه بکنید، آیه قرآن بیارید، چون موضوع مهم باید آیه قرآن داشته باشه. آقا مگه به پیغمبر نمیگفتن شما حکومت بلد نیستی، سیاست بلد نیستی؟ آیه قرآن بیارید که این حرف رو به پیغمبر زدن. من کلن به تعلیمات دینی جامعه شیعی اینجا خیابون ایران بدین شهدا، اگه آیه قرآنتون نخونی شک میکنن. آخه نمیشه مسئله به این مهمی، مسئله مهم نمیشه آیه قرآن نداشته باشه. باید یه آیه‌ای هم داشته باشه که پیغمبر این آیه رو خونده باشه در حد بغض و گریه زجه زده باشه.
آیه اوزان، برگشتن به پیغمبر گفتن ایشون دهنبینه، هر کی هر چی بهش میگه قبول میکنه، و پیغمبر اکرم این آیه رو تو خطبه قدیر خوندن و فرمودن شما به من گفتید او اوزان است، اینقدر به من توهین کردید. و آیا پیامبر اوزان بودن؟ اگر مدیری اوزان باشه مملکت هم پاشیده ها. و دیگه شما تعجب نکنید چرا در خون پیغمبر رو، چرا خون بچه هاش آتیش زدن ها؟ پیغمبر چه مشکلی با مردم داشت؟ ببینید دوستان من، اوزان یعنی چی؟ قصه شو بگم. یه حکومت اینجوری حکومت محکمیه. کی بود گفت حکومت پیغمبر محکم بود، حکومت امیرالمومنین محکم نبود؟ حالا یکی از دوستان همینجوری گفتن مثلا که ما رو به حرف وادار کنن. جبرئیل امین آمد دیگه. جبرئیل امین چیه؟ سازمان امنیت خدا اومد کمک حضرت رسول. حضرت رسول هم هر موقع خودشون جی پی اس رو باز میکردن یا میتونستن اصلا همه رو رصد کنن ها. ولی حالا جبرئیل امین اومد، این غلام سیایی که میاد تو جلسه شما میره پیش منافقین خبر از اینجا میبره. حضرت فرمود که تو خبر از جلسه ما میبری؟
گفت نه.
فرمود جبرئیل به من گفته؟
اون هم من خبر نمیبرم.
فرمود خب باشه نبر. رفت پشت پیغمبر شروع کرد حرف زدن، گفت این چقدر اوزانه، من هرچی بهش میگم قبول میکنه. جبرئیل بهش گفت من جاسوسی میکنم، من بهش گفتم قبول کرد، چقدر اوزانه. اوزان یعنی دهنبین، اوزان یعنی کسی که آخرین کس بره پیشش حرفش رو قبول میکنه، اوزان یعنی ساده لو.
جواب سوالای دیشب معلوم شد چهار تا شارلاتان چجوری اومدن بالا؟ بله؟
خب بریم سراغ جواب سوال برادرمون. آقا چین چطوره؟ چین رشد اقتصادیش اوله و قدرت اول دنیا داره میشه و شده و خواهد شد. آره بله، ما اگه میخواستیم چین داشته باشیم، چین که پیغمبر نداره که. لعنت خدا بر سبک زندگی و حکومت چین. ما اصلا پیغمبر اومدیم دنبال اهل بیت که اونا رو بزنیم.
بله.
خدا تو قرآن چقدر این حرفا میزنه، میفرماد کفار اوه چه کاخا درست کردن، چه رشدهای اقتصادی کردن. من میخواستم اینجوری بشه. لقد کرمنا بنی آدم، شبیه آیه‌ای که یکی از دوستان اینجا خوندن، این اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت انسان چی میشه؟ خب انسان ها پر رو میشن بشن، به خاطر یه بی نماز در مسجد رو نمیبندن. آقا همه پر رو میشن بشن،
ما بر چی داریم سینه میزنیم؟
ولی ما میگیم ابوالحسن دیگه ما نمیذاریم کسی پر رو بشه، ما خودمون مردم، ما خودمون مردم. سوال ایشون این استش که چین و ماچین، حالا چینی ها چجوری سلطه دارن بر انسان ها؟ با زور مستقیم و تک حزبی کمونیسم، حالا قوانین خاصی که دارن، اونجوری هم مثل عربستان سعودی دیکتاتوری نیستا، ولی حالا بالاخره یه نوع حکومت زورگوی خاصی اونجا وجود داره، ظاهر و صلاح‌تر از این ورد، بالاخره یه حزبیه، یعنی یه خانواده ای. سعودی ها و اماراتی ها چجوری هن؟ حکومت ترکیه چجوریه؟ اطراف ما رشد اقتصادی رو میبینید، میتونید انتخاب کنید. کشور ما چجوریه؟ همه مشکلاتی که تو کشور ما هست، هم امام هم رهبری میخواستن دیکتاتوری کنن، 1% از این مشکلات باقی نمیموند. نظرتون چیه امام و رهبری خلاف پیغمبر اکرم و رسول خدا عمل کنن؟ نظرمون چیه؟ شوخی نداریم. غربی ها چی کار میکنن؟ غربی ها با عملیات روانی خفه میکنن، تبلیغات، فساد، با فساد مردم رو ضعیف میکنن. وقتی مردم ضعیف شدن همه از پلیس میترسن، نه راحت حکومتشون میکنن. مردم فرانسه و آلمان واقعا راضی ان به قتل عام مردم غزه؟ واقعا نه، ولی اونا رو یه جوری باراوردن که بیخیال بشن. مرحبا به بیخیالای کشور خودمون. شما چه جوری بیخیال شدید؟ کی تلاش کرده شما رو فاسد کنه اینقدر که بیخیال بشید؟ اونایی که بیخیال هستن ها، شما که سینه زنی، سینه زن که بیخیال نیست. اونجا کاباره ها کار میکنن بیخیال بشن، اینجا کیا کار میکنن که ما بیخیال بشیم؟ مسئولیت چقدر به عهده حکومت، چقدر به عهده مردم؟ یه مثال از زمان پیغمبر بزنم، این سوال برادر من هنوز ادامه داره ها، جواباش چقدرش واقعا به عهده ماست، چقدرش به عهده مردم مسئولینه؟ یه نسبتی بین این دوتا برقراره. یه مثال از زمان پیغمبر بزنم. آقا اومدن پیغمبر اکرم رو ترور کنن، 12 نفر، اسامیشون هم مشخصه، بعضیشون هم میشناسی که طبیعتا ما اسم میبریم. اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن، میخواستن بکشن پیغمبر رو، اصلا حکمش اعدامه. پیامبر اکرم جبرئیل امین بهش خبر داد، با حذیفه و یه تعدادی از یارانشون هوشیارانه از بالای دره اینا تا اومدن هول بدن، دیدن پیامبر نگهبان داره، اونا رو دستگیر کردن. آبروشون رفت تاریکی شب. بعد رسول خدا فرمود رهاشون کنید. حذیفه میگه من گفتم یا رسول الله این باید اعدام بشه، پیغمبرشون میخواد بکشه. فرمود نه فعلا مصلحت نیست. حذیفه میگه ما برگشتیم مدینه، گفتم یا رسول الله دیگه الان اومدیم مدینه دیگه شرایط جنگی هم نیست، بزنیم دیگه. رسول خدا چی جواب داده باشن خوبه؟ دیگه اینو بگو دیگه. نه، اصلا کسی قصد قتل پیغمبرم داشته باشه؟ حضرت فرمودن افکار عمومی آمادگی نداره من اینهایی که یارم بودن بکشم. میگن یارای خودشو کشت. افکار عمومی ظرفیت اعمال حاکمیت نداره. زمان امام زمان افکار عمومی اعمال حاکمیت و ظرفیتشو داره، مردم میفهمن. میگن داشت قربه میرخصوند، آغاز همون انحراف هاییست که ما هی قبل از ظهور میدیدیم تو جامعه تحمل میکردیم. امام فرمود والله من از ابتدا هم به نسبت به بنی صدر راضی نبودم. ولی امام داره چیکار میکنه؟ میگه مردم ما حکومت تشکیل میدیم، شما نتیجه اعمال خودتون رو ببینید. بابا ما که بدبخت میشیم اینجوری. حالا دیگه بدبخت میشیم اینجوری. دوستان من فکر میکنم ما کلا باید بیایم صرف نظر کنیم از این دین. چرا صرف نظر کنیم؟ همه چیز خوبه ها، ببین هم خداش خوبه، هم عبادتش خوبه، هم اهل بیت خوبن، هم دوست داشتن اهل بیت خوبه. ببین اخلاقش چقدر بحثای اخلاقی هست و فدای ماه، اصلا بحثای اخلاقی دین خوشگل.
هم شخصیت اخلاقی اولیاء خدا، همه چی. فقط یه بعدی ده خیلی میخواد اما کار بکشه، ولی بکن تو رو خدا. مسجد محلت فعالی، تو مسئولی. آقا من چه مسئولیم؟ ول کن تو رو خدا. حالا ببین خدا پدرت روز قیامت در نهی باشه تو مسجد محل فعال نیستی. بابا نمیذارن، بی خود کردن نمیذارن. ما مردی بگه تو. کلکم را و کلکم مسئولون رعیته. میدونی مشکلات که اصلاح میشه؟ مردم رشوه ببینن به مسئول محل مراجعه میکنن. دین تو این جامعه نیست. ادعای دینداری نکنیم. اگر مساجد محل همه پایگاهی باشن که نظارت میکنن بر همه ادارات، پوست اداراتو بکنن. غلط میکنه کسی رشوه خاری بکنه، یک مراجعه ای رو اذیت بکنه. مسجد چی کار داره به حکومت؟ برمون کن تو رو خدا. وکی برای چی امیرالمومنین رو خانشین کردن؟ برای همین حرفاش.
به ازا بریم زندگیمونو بکنیم. به ما چه؟
اونا گل دروش داشته.
بله بله.
بله. این تقصیر کیه؟ ما مساجد. شورای نگهبان هم اشتباه میکنه. شورای نگهبان، آقا رفتن تو نماز جمعه فرمودن شورای نگهبان هم اشتباه میکنه. من در مورد شورای نگهبان زمان پیغمبر که اشتباه میکنه بذارید یه مثال بزنم. بزنم آقا، مصیبت ملت الان من به شما مثال میزنم دیگه. زمان پیغمبرش هم بوده. پیغمبر مگه با همه معصومین کار میکرد؟ پیغمبر اکرم در پیمان عقبه دوم سخنرانی نشد، جلسه کاری شد، ها نشستیم با هم گفتگو کردیم، درسته؟ یعنی یه مسئله ای رو ببینیم حل کنیم، تو محل دور هم جمع شدیم مسئله ای رو حل کنیم. اون تو مسئله محلی نه، بلکه ملی، ملی هم نه، بلکه تاریخی. حالا هرچی سینه بزنی، عیار سینه و ثواب سینه و نور سینه زدن میره بالاتر. هر سینه ای که میزنی فقط نمیگی چرا اینجوری شد، میزنی من هستم، من هستم، من هستم یا زهرا، من هستم. یه من هستم توش هستا. من هستم آقا، من دیگه هستم آقا، من دیگه هستم. سینه رو اینجوری بزن، اینجوری سینه نزنیم، من نیستم، من نیستم، نه من هستم، من هستم. چی بود قصه رو میخواستم بگم؟ مثال از شورای نگهبان زمان پیامبر فردی رو انتخاب کنه که خراب بشه. ولی مگه شورای نگهبان بوده اونجا؟ مگه انتخابات بوده؟ پیمان عقبه دوم 72 نفر از مدینه اومدن دعوت، یا رسول الله پاشو بیا مدینه، اینا دارن تو رو میکشن. ما مسلمون شدیم، شما برنشو بیان. همه مردم مدینه مسلمون نشدن، تعداد کمیشون، ولی گفتن ازتون دفاع میکنیم. حالا مشخصات این خانه هست در جایی بین منا و در واقع خانه کعبه و توی یه مخفیگاهی. کفار حتی نمیذاشتن، موسم حج هم بود که حضرت از شعب ابی طالب مثلا اومده بیرون، توی شرایط خاصی بود. خب حضرت فرمودن که واقعا هستید، یه پیمان نامه نوشتن. حالا من جزئیات پیمان نامه رو کاری ندارم. حالا حضرت میخوان حرکت کنن، اولین گروه حضرت پیدا کردن، این اصلا تایید بر همه عرایض این دو شب بنده، اولین گروه پیدا کردن برن کار دینی بکنن دیگه، تبلیغ دین بکنن. اولین کاری که پیغمبر انجام دادن بعد از پیمان چی بود؟ اینو دیگه بگو دیگه. چی بگو؟ 12 نفر رو انتخاب کردن برای 12 بخش مدینه بخشدار بشن. من الان اومدم اینجا برای شما سخنرانی میکنم، کاری به فرماندار تهران دارم؟ کاری به مسئول شهر دارم؟ من چی کار دارم؟ سخنرانی میکنم میرم. اما رسول خدا فرمود من میخوام بیام اونجا، باید چی بشه؟ آدماشو عمر تعیین کن. این 12 نفر فرمود مردم 72 نفر 12 نفر رو خودتون تعیین میکنین یا من تعیین کنم؟ مردم چی گفتن؟ شما تعیین کن. فرمود پس من تعیین کردم دلخور نشید. گفتن نه. فرمود پس من میگم جبرئیل امین اسم بده. دیگه شورا نگهبان شد جبرئیل امین، از جانب خدا بخواد 12 نفر آدم انتخاب کنه. 12 اونا دیگه توپ انتخاب میکنن دیگه، عالی. این 12 نفر انتخاب شدن، اسامی رو داد، اینا رفتن مسئولین قسمت‌های مختلف مدینه شدن. روزه بخونم برای شما، بحث تمام. بعضی از 6 نفر از این 12 نفر پای رکاب پیغمبر شهید شدن، 2 نفر از این 12 نفر پای رکاب امیرالمومنین شهید شدن بعدها، بعضی از این 12 نفر جز به اونایی بودن که اومدن در خانه علی رو ببرن. زندگی اجتماعی با همین هاست. برای اونا باید زد جزد. نامرد تو چرا؟ نامرد تو چرا؟ این حالا سندش زیاد قوی نیست، ولی روزه قشنگیه، زبان حال قشنگیه. اگر خود سندش هم مثلا محکم نباشه، یهودی بالای کوچه داشت نگاه میکرد، دید علی رو تناب بستن دارن میکشن روی زمین. البته این قصه تناب روزش قطعیه ها، تو نهج البلاغه خود امیرالمومنین نوشته، فرمود معاویه لقد اردت ان تضم فمدحت، تو خواستی منو خارم کنی ولی مدح منو کردی. بعد حضرت اونجا نوشته من که دلم نمیاد برای شما بخونم که معاویه چه توهینی کرد به امیرالمومنین. معاویه نوشته بود تو را مانند چی مثلا تناب بستر کشیدن تو خیابون. فرمود معاویه لقد اردت ان تضم فمدحت و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مرد مظلوم باشه؟ من مظلوم بودم، منو کشیدن. میگن یهودی سر کوچه نگاه کرد، علی الان بلنشه همه اینا رو نابود کرده. یه دفعه گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. گفتن اونقدر پیغمبر رو دیدی مسلمون نشدی؟ گفت الان فهمیدم صدق علی رو. من میخوام با اون یهودی امشب یه جمله بگم و برم. عزیزانمون وقتشون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. یهودی سر کوچه رو تو دیدی، نبودی بین در و دیوار فاطمه رو چگونه زدن. علا لعنت الله.